بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که روزه از کسی که برای او روزه ضرر دارد صحیح نیست، و مفصل گفتیم که منظور از اینکه روزه ضرر دارد یعنی اینکه یا ایجاد بیماری میکند روزه، یا بیماریش رو بیشتر میکنه، یا دوره درمان رو طولانی تر میکنه، یا نوع معالجه رو خیلی سخت تر میکنه. به مقدار قابل توجه اگر این موارد پیش بیاد روزه صحیح نیست، خوفش هم باشه روزه صحیح نیست. فقط در اینجا نکاتی رو باید توجه کردیم. نکته اول اینکه باید روزه سبب این موارد بشه تا صحیح نباشه، و الا اگر روزه سبب نمیشه، این جمع بین کار این شخص به اضافه روزه است که او رو بیمار میکنه. این شغلی که داره، این مقدار فعالیتی که میکنه، این برنامه زندگی که داره، اگر تو این برنامه روزه بگیره حالا مریض میشه، حالا بیماریش شدت پیدا میکنه. ولی اگر کارشو عوض کنه یا یه ماه مرخصی بگیره، اگر اینجور باشه روزه رو میتونه بگیره و روزه برایش ضرر نداره. اگر این چنینه باید کارشو کنار بگذاره، میتواند باید این کار رو بکنه. یا مثلا باید فعالیتشو به گونه ای تنظیم کنه که سرانجام جمع بین فعالیت به اضافه روزه او رو بیمار نکنه، برای او ضرر عمده نداشته باشه. یا مثلا اگه داروی خاصی رو مصرف کنه یا غذای خاصی رو بخوره میتونه روزه بگیره و روزه برای ضرر نداره. باید اون داروی خاص رو و اون غذای خاص رو تهیه کنه. اگر میتواند تهیه کند برای او شدنی است، در این صورت لازمه که بره اون دارو رو تهیه کنه، اون غذا رو بخوره، به اون صورت روزه رو بگیره. این که گفتن اگر روزه ضرر داره، اونجایی که خود روزه ایجادی همچین مشکلاتی میکنه، اون وقت روزه صحیح نیست. نه اینکه جمعش با فعالیت‌های روزمره شخص او رو به این وضعیت برسونه. اگه جمعش با اون فعالیت ها باشه، باید اون فعالیت ها میتواند باید تغییر کنه یا اونا اون فعالیت ها حذف بشه. این یه نکته. نکته یه دیگر این که این قاعده‌ای که گفتیم که روزه اگر ضرر داشته باشه صحیح نیست، خوف از ضرر هم باشه صحیح نیست، باید به قول عربا کل یومن یومن حساب بشه. یعنی امروز که روز اول ماه رمضونه، آیا روزه واسه من ضرر داره یا نداره؟ نه اینکه یه ماه پشت هم دیگر رو در نظر بگیرم. ممکنه من امروز روزه بگیرم خوف ضرر نیست، اما اگه امروز به اضافه فردا، به اضافه پس فردا، به اضافه 10 روز دیگه باشه، جمع اینها اون وقت منو بیمار ممکنه میترسم بیمار کنه یا بیماریمو شدید میکنه. اگر اینجور باشه من امروز باید روزه رو بگیرم، فردا باز روزه باید بگیرم. بله، اون روز سوم اگه اضافه بشه به 2 روز قبل، اون وقت من خوف ضرر دارم، روز سوم افطار میکنم. ولی باز روز چهارم باید ببینم آیا روز چهارم برای من روزه ماه رمضان ضرر داره یا نداره. اگه روز چهارم ضرر نداشت، روز چهارم باید بگیرم. همینطور برای هر روز. لذا بعضی ها یه روز در میان اگه روزه بگیرن براشون ضرر نداشته باشه، وظیفه‌شونه که 1 روز در میان روزه رو بگیرن. نمیتونن بگن چون روزه برای ما ضرر داره و منظورشون هم اینه که اگه یک ماه پشت سر هم روزه بگیرن ضرر داره، نمیتوانند به خاطر این جد هیچ روزی رو روزه نگیرن، باید روزه بگیرن اون روزها رو، روزهایی که اون روز براشون روزه مشکلی ایجاد نمیکنه. نمیدونم تونستم درست مقصودم رو توضیح بدم یا مقصود من هنوز برای بعضی روشن نشده باشه. پس باید اولا ضرر مال خود روزه باشه، نه مال حواشی کارهای دیگهی که میکنیم. ثانیاً باید هر روز حساب بشه که روزه امروز چه حالتی برای من داره، آیا خوف ضرر دارم برای امروز یا نه. اگه برای امروز خوف ضرر ندارم، باید روزه امروز رو بگیرم. اگر کسی روز مثلا تشنگی زیادی بهش عارض میشه، برای ضرر داره، میتونه روزها مثلا استراحت کنه، شبها فعالیت اقتصادی اگه داره شبها فعالیت کنه، یا شبها اگه محصله شبها درس بخونه روزها روزه باشه، یا مثلا برنامه میتونه به کاری انجام بده که سرانجام روزشو بگیره، اون کارها رو باید انجام بده. اگه یه روزم میتونه بکنه، اون کار رو باید برای یه روز حتی انجام بده. ممکنه کسی در کل ماه مبارک رمضان مجموع روزهایی که برای ضرر نداره مجموعاً بشه دو روز، مجموعاً بشه یه روز. اگر این چنینه، او همون یه روز رو باید روزه رو بگیره و نمیتونه به اعتبار اینکه 29 یا 28 روز دیگه برایش روز ضرر داره اون یه روز رو افطار بکنه. این نکته ایست که باید همه عزیزان و سروران بهش توجه داشته باشن. سوالتون رو بفرمایید. بلندتر بفرمایید چون من درست نمیشنوم. بله دیگه، همین نکته‌ای که شما فرمودین ما همین رو خواستیم عرض کنیم. می‌فرمایند که اگه کسیه که دارویی می‌خوره سحر و افطارم بخوره، او رو اداره می‌کنه این مقدار دارو. منتها باید در کنار این دارو با توجه به شرایط جسمیش باید اون وقت کارش رو شب انجام بده، روز استراحت کنه. خب وظیفه‌ش اینه که روز استراحت کنه، شب فعالیت کنه و به همین صورت روزشو بگیره. من اینجا فقط یه نکته ای رو هم عرض بکنم که شاید از عرایض قبلی من معلوم میشد، ولی تصریح بهش خالی از فایده انشالله نیست. ممکنه پزشک برای شما دارو بنویسه که شما باید دارو بخورید، بعد این دارو هم دوره‌ای که بهتون داده میفته تو ماه مبارک رمضان و ساعاتش هم جوریست که با روزه جمع نمیشه. به مجرد اینکه پزشک برای شما دارو نوشته، شما مجاز به خوردن روزه نیستی، بلکه باید از پزشک سوال کنین که میشه این دارو رو به نحو دیگری ساعاتش رو تغییر داد که من بتونم روزه رو بگیرم، یا میشه اصلا نوع دارو رو مثلا از خوراکی به تزریقی تبدیل کرد، چون تزریق روزه رو باطل نمی کنه. میشه این کار رو کرد یا نه؟ اگر دارو جایگزین داشته باشد که سرانجام شخص بتواند روزه خودش رو بگیرد، باید به اون داروی جایگزین حتما رو بیاره و بیمار لازمه که از پزشک خودش در این مورد پرسجو بکنه و پیگیری بکنه که یه وقت خدای نکرده روزه خودش رو بدون دلیل موجه شرعی افطار نکنه. یه نکته دیگر رو هم، حالا چون دیگه شاید بعضی از آیون که اینجا هستن این سوال و مسئله واسه شون مطرح باشه، برای بعضی از خانم هم چه بسا باشه، اینم عرض بکنم ولو طولانی شده، اما این رو هم بگیم. ممکنه یه پزشک بگه روزه برات ضرر نداره بگیر، درست یه پزشک که متخصص دیگه میگه اگه روزه بگیری ضرر داره. ضمن این که باید هر روز به روز توجه کرد که این مسائل رو حساب بکنیم. شما یه بیمار باید ببینید که سرانجام از تعارض این دو قول و این دو نظر و شناختی که از حال خودتون دارید، آیا براتون خوف ضرر پدید میاد یا پدید نمیاد. اگر خوف ضرر بین خود و خدا دارید، روزتون رو افطار میکنید. اما اگر با توجه به شناختی که از خودتون دارید، از حال خودتون، چیزهایی که میفهمید و شرایط این دوتا پزشک و توصیه هایی که دارند و تخصص هایی که دارن، این که بالاتره این که پایین تره، امثال این چیزها، اگر از مجموعه ها میفهمید که روزه براتون ضرر نداره یا احتمال ضرری که داره احتمالش جوری نیست که شما خوف داشته باشید، اونجا روزه رو باید شما بگیرید. این دیگه تشخیصش با شماست، به بنده مراجعه نفرمایید که بالاخره یکی گفته اینجوری یکی همونطور. جواب من همین جواب مسئله رو به شما عرض خواهم کرد که شما ببینید سرانجام آیا براتون خوف ضرر پیدا می شود یا نمی شود. خدای متعال ما را از برکات نازلی در ماه شعبان سهم وافری نصیب بگرداند و ما را در باقی مانده این ماه مشمول مغفرت کامل خودش قرار بدهد و به ما آمادگی ورود در ضیافت خودش در ماه رمضان رو مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر فإن اعرفوا فما ارسلناک علیهم حفیظا ان علیک الا البلاغ. خدا ندا میکند شما را، با شما داره حرف میزنه، شما رو طرف خطاب خودش قرار داده. به تعبیر ما فارسا آدم حساب کرده شما رو برای بهائم، برای حیوانات، برای جمادات، برای گیاهان و نباتات. خدا حرفی، پیغامی، دستوری، برنامه‌ای، چیزی نداشته. ای انسان‌ها، خدا برای شما برنامه فرستاده. 124 هزار پیغمبر، بهترین بندگان خودش رو فرستاده بود، با شما حرف داره، نیازی به شما هم نداره ولی با شما حرف داره. استجیبوا لربکم، جواب خدا رو بدید، جواب بدید. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. فرصت داره میگذره ها، یه روزی میاد که دیگه شما از دست پروردگار خودتون و از محضر او دیگه نمیتونید به جایی بگریزید. مالکم من ملجأ یومئذ، اون روز هیچ پناهگاهی دیگه شما نداره. قبلش خدا همه حرفا رو زده، تمام کرده حجت رو بر شما. جواب خدا رو بدید. اون روز هم داره میاد. فان اعرفو، حالا اگر پیغمبر اینا نپذیرفتن، هر چه تو فریاد زدی به خرج مردم نرفت. فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو رو نگهبان مردم قرار ندادیم پیغمبر خدا. این علیک الا البلاغ، تو بعد حرفو میرسوندی، رسوندی، اجر تو سر جاش هست. پیامبر و امام فعالیت خودشون رو میکنن و کردن. بعضیا تصور میکنن که امام زمان علیه السلام الان خوب کار خاصی نسبت به ما نمیکنه. هر تکلیف خدا بر امام زمان علیه السلام نسبت به شخص من فائق قرار داده انجام داده و حضرت تمام و کمال به تمام وظایف خودش عمل کرده و میکنه. نمره امام زمان 20. من طبق آنچه حضرت میپسندد عمل کنم، نمره حضرت 22 نمیشه، 21 هم نمیشه، اما 20. من به فرمایش حضرت عمل نکنم، هیچ نمره حضرت 25 هم کم نمیشه. امام زمان 20 حرفا رو زدن، پیغمبر همه حرفا رو زد، همه فعالیت خودشو کرد. ما ایم که باید کار خودمون انجام بدیم. از سر دلسوزی هم این کارو میکرد. خدا چند جا تو قرآن به پیغمبر میگه لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبر تو خیلی به مردم دلسوزی، اینا رو میخوانی، دعوتشون میکنی، اینا جواب نمیدن، خیلی داری قصه میخوری، داری خودتو میکشی از قصه خوردن. قصهشون نخور دیگه، تو کارتو کردی. دلسوزی زیاد داره. در یکی از توقیعات امام عصر علیه السلام هست که حضرت میفرماید که انهو قد انهی الینا ارتیاب و جمع من شیعتنا، به ما این خبر رو خدا رسونده که یک گروهی از شیعیان ما در مورد مسئله امامت ما و در مورد ما به شک و تردید افتاد. فغم من آذالک، این مسئله باعث قصه ما شده. ولی دنبالش حضرت کلامی دارن خیلی جالبه، میفرماد فقط منا ذالک لکم لا لنا، ما ناراحتیم، ما نه به خاطر اینکه مریدمون کم میشه. بله، من ممکنه برم یه مسجد نماز بخونم، دو تا نصفی آدم بیام بگم من اینجا نمیخوام، باید یه جایی باشم که پشت سر من 2000 تا آدم نماز بخونم. کم بشن خیلی ناراحت میشن، مردم به من احترام کنن، من فکر میکنم چقدر اسلام تقویت شده. ولی اگه مردم به من بی احترامی کنن یا به من اعتنا نکنن، دست منو نبوسن مثلا، از این چرند پرندو، فکر کنم که من ناراحت بشم، دستامو ببوسن خوشحال شم. امام زمان علیه السلام رو همه حرف و خط بطلان کشته که باید هم همه بکشیم، منتها من آخون توش گرفتارم تا خیلی دیگه من به شما جسارت نمی کنم. واسه ما یه جوره و شما یه جور، واسه ما اینجوریه که هر کس دست ما رو ببوسه ما خوشحال میشیم. مثلا مایی که میگم، حالا نه اینکه همه رو بگم، حالا فرض کن شخص بنده و بعضی دیگه، بعضی هم هستن واقعا آدم های مهذبی هستن، ولی شما هم یه جورای دیگه است. عروسی مثلا برادرزادتون اولی نفر به شما رو دعوت نمی کنن مثلا، یا کارت مجزا واسه آقا شمایی که عموش هستی یا شمایی که عمش هستی نمیدن، تلفنی دعوت کردن، بعد قهر میکنی چیکار میکنی؟ به شخصیتون بر میخوره. امام زمان علیه السلام توی وادی ها نیست. حضرت میفرماید خبر ارتیاب و تردید شماها به ما رسید، ما خیلی قصه دار شدیم، اما به خاطر خودتون، لأن الله معنا ولا فاقت بنا احد الى احد مع الله، ما وقتی خدا رو داریم به احدی نیاز نداریم، به احدی، هر کسی هم اینجور بشه اینطوریه، کار خودشو که میکنه قصهش نمیخوره، مردم به اقبال میکنن، به سمتش ادبار میکنن. اگر قصه ای هم واسه مردم میخوره، قصهش به خاطر خود مردمه که بیچاره ها دارن خودشون در یه مسیر خطا و خطرناکی میره. و الا اگه من بخوام بفهمم که من واسه دین دلم میسوزه یا واسه خودم، باید ببینم اگه فرض بفرمایید این آقای کبروسیان که الان این شب اومده اینجا نماز، اگه دیگه با من قهر کنه، ولی نماز خون باشه، بری یه مسجد دیگه نماز شو بخون، من ناراحت نشم، از خدا که قهر نکنی، اون من قهر کنم پل، بله؟ بلکه نماز بره اونجا بخونه، توجهش بیشتر بشه اونجا، چهار تا حرف حسابی بیشتر بشه، من باید خوشحال بشم. اگه اینجوری میشه، معلوم میشه من حساب خودم نیست، حساب دینه. اما اگر نه، دوست دارم ایشون بیاد اینجا، اگه اینجوری بشه، خلاصه اگه همش مال خودم نباشه ولی بخشش مال خودم، خلاصه صاف نیست. امام زمان علیه السلام کل وجودش مال خداست. استجیبوا لربکم، جواب خدا رو بدید. داره میاد یه روزی که شما از خدای متعال نمیتوانید بگریزید، هیچ پناهی هم ندارید. امروز پناه میتونید بجویید، کی؟ خود خدا، اولیاء خدا. توبه کنید، به خصوص شرایطی که از نظر زمانی فراهمه، به هر صورت قبل از ماه مبارک رمضان، پریشب عرض کردم اواسط تهروی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، حضرت فرمود آخرین جمعه ماه شعبانه، داره ماه رمضان میاد، آماده شدی؟ گناهایی که داری ترک کن دیگه، دیگه چقدر دیگه، نکند با حال آلودگی وارد ماه رمضان بشی، پاک شو بعد وارد شو. اونایی که با طهارت پا به ماه رمضان میگذارن، وقت میفهمن که این ماه یه ماه عجیبیه، ماه نورانی فوق العاده است. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه میگه مردم دنبال هلال تو آسمون که میگردن بگردن، من هیچ وقت نشده تو عمرم تو هلال ماه رمضان شک کنم، چون وقتی ماه رمضان میاد من کاملا تغییر حال خودم میفهم، میفهمم که ماه رمضان اومد. خدا رحمت کنه، یه استاد ما داشتیم میگفت من زمستان تو اتاق دربسته، هوای ابری، صدای اذانم توش نمیومد، ولی من بدون ساعت متوجه میشدم که صبح شده، نه اینکه قد دیر بشه که هوا روشن بشه، اول از هم که سفیده میزد، پیرمرد بود، مال اون وقتایی که برق نبود، داشت میگفت، گفت من میفهمیدم، تغییر رو متوجه میشه. حالا اگه در اون رتبه هم نه، ولی به هر صورت به صورتهای دیگری ممکنه. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، ما لکم من ملجأ یوم اذن و ما لکم من نکیر فإن اعرفوا. پیغمبر، ما اینو گفتیم به مردم، بعضیا گوش میکنن، بعضیا میگن ولش کن بابا این حرفا چیه، اعراض میکنن. اگه اینجور بشه، فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو رو که نگهبان و پاسبان و پاسدار مردم قرار ندادیم، ولکم برن. ان علیک الا البلاغ، بر تو فقط رسوندن. خب دعاتون کنم پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم که این ماه شعبان متعلق به وجود نازنین اون حضرت است، ما را در این ماه مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. پروردگارا دعاهای ما را در مورد امام زمانمون به استجابت برسان. وجود نازنین امام زمان ما را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مسون و محفوظ بدار. در فرج و ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما. پروردگارا از بقیه ایام غیبت اون حضرت کریمانه هرچه زودتر صرف نظر بفرما. پروردگارا قلب مقدس اون حضرت را از ما راضی و خشنود بگردان. پروردگارا والدین ما، ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. گرفتاری های ما برطرف بگردان. قرض ما ادا بفرما. بیمارانمون شفا مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا آنچه به بهترین اولیاءت در ماه شعبان و ماه مبارک رمضان مرحمت فرموده و میفرمایی به ما هم مرحمت بفرما. حوائج ما فوق رغبت من روا بگردان. از همه بلاد شیعه نشین پروردگارا رفع ظلم و جور بفرما. دست ظالمین را از سر دوستان امیر المؤمنین علیه السلام کوتاه بگردان. پروردگارا اونها که بدخواه دوستان امیر المؤمنین هستند هدایت بگردان. اونها که بدخواه دوستان امیر المؤمنینند و قابل هدایت نیستند، هر چه زودتر اونها رو رسوا و ذلیل و خار و منکوب و نابود بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بگردان. باران رحمتت را مادی و معنوی بر سر ما فرو ببار. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه را خودت به آبروی امام زمان علیه السلام برآورده به خیر با عافیت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامات.